درخواست رئیس جمهور افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد.
I would request the council.
من از شورا تقاضا می کنم که بر اجرای مؤثر و کامل تحریم ها به عنوان ابزار اساسی برای موفقیت در مذاکرات با طالبان تاکید کند.
و سازمان ملل متحد می گوید ده ها تن در عراق پس از محاکمه غیر عادلانه منتظر اعدام هستند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شنبه تان بخیر. نو به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شماستم. ابتدا سرخط خبرها. کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار تحقیقات در مورد اتهام نقض حقوق بشر از سوی شماری از نیروهای بین المللی در این کشور شد. سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داد که یمن با خطر بدترین قحطی روبروست و درخواست دو شرکت برای گرفتن مجوز استفاده از واکسین ضد ویروس کرونا. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که شماری از کشورهایی که نظامیانشان به نقض حقوق بشر در این کشور متهم هستند در این مورد تحقیقات مستقل را آغاز کنند. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون با اشاره به گزارش کشته شدن دست کم 39 افغان از سوی نیروهای استرالیایی در افغانستان چنین گفت:
کمیسیون همچنان با استفاده از این فرصت از سایر کشورهایی که نیروهای نظامی در افغانستان داشتند و در موردشان اتهامات نقض حقوق بشر و جنایات جنگی وجود داره میخواهد که تحقیقات مستقل در مورد این اتهامات انجام بدن. امریکا و انگلستان شامل کشورهاست.
ایالات متحده و بریتانیا تا حالا در مورد این خواست خانم اکبر تبصره نکردند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به پیشنهاد ترکیه برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان خواستار اقدامات بیشتر انقره برای همکاری با کابل شده. او در دیدار دیروزش با رئیس جمهور ترکیه در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرد. آقای عبدالله در گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT در باره اقدامات ترکیه و خواستش از اردوغان چنین گفت:
ترکیه پروسه قلب آسیا را در استانبول آغاز کرده، جلسه سه‌گانه افغانستان و همسایگان آن را ترتیب داده، همچنان پیشنهاد میزبانی یک دور مذاکرات را کرده. چیزی که من از او خواستم این بود که تلاش‌ها را بیشتر بسازد.
آقای عبدالله پنجشنبه در سفر دو روزه به ترکیه رفت. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن با خطر بدترین قحطی روبروست. آقای گوترش دیروز گفت جان میلیون ها تن در یمن با خطر مواجه است. این در حالی است که بر اساس گزارش های ایالات متحده برای قلمداد کردن گروه شورشی حوثی در یمن به عنوان سازمان تروریستی جهانی آمادگی میگیرد تا بر حامی منطقه‌ایش ایران فشار وارد کند. گروه های امدادرسان هشدار دادند که این اقدام روند رساندن کمک های بشری به میلیون ها یمنی را متاثر می سازد. طاهر احمد عضو 31 ساله گروه اقلیت احمدی در شرق پاکستان کشته شد. پلیس گفته یک پسر مسلمان 16 ساله دیروز بر اعضای این اقلیت تیراندازی کرد. آنها برای عبادت در یک خانه در منطقه سنگل هیل ایالت پنجاب گرده هم آمده بودند. پلیس مهاجم را دستگیر کرد و به نقل از او گفته شده به خاطر اهانت از سوی اعضای اقلیت احمدی به دین اسلام بر آنها حمله کرده. یک سخنگوی گروه احمدی این اتهام را رد کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نفت شامل بیرق پاناما را با 300 هزار لیتر نفت غیر قانونی در خلیج فارس متوقف ساخته. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران دیروز به نقل از یک سخنگوی سپاه پاسداران گزارش داد که 10 عمله خارجی نفتکش بازداشت و پرونده آنها به سارنبال ها محول شده. در گزارش هویت عمله نفتکش و دیگر جزئیات مرتبط به این رویداد مشخص نشده است. و شرکت دواسازی فایزر و شریک جرمنیش بایونتک برای گرفتن مجوز اضطراری استفاده از واکسین ضد ویروس کرونا در ایالات متحده درخواست دادند. دو شرکت که دیروز درخواست دادند گفتند چند ساعت پس از دریافت جواز آماده توزیع واکسین خواهند بود. آلبرت بورلا رئیس اجرایی شرکت فایزر گفته جای خرسندی و افتخار است که از اداره غذا و دوای ایالات متحده خواستند جواز استفاده از واکسین را دهد. هنوز روشن نیست که این اداره چی وقت تصمیم خواهد گرفت. اما مقامات سی ایالات متحده خوشبین هستند که مجوز استفاده از واکسین ضد ویروس کرونا به شرکت‌های فایزر و بایونتک در ماه دسامبر داده خواهد شد. نه و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. کابل امروز هدف حملات راکتی قرار گرفت. خواست رئیس جمهور افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل.
من از شورا تقاضا می کنم که بر اجرای مؤثر و کامل تحریم ها به عنوان ابزار اساسی برای موفقیت در مذاکرات با طالبان تأکید کند.
نظر یک تحلیلگر را در این مورد خواهیم پرسید. با دکتر زنی در هرات آشنا می شوید که در 5 سال 2000 عملیات جراحی پیچیده انجام داده.
اگر دولت توجه جدیتری داشته باشه که ما امکانات بزرگتری داشته باشیم، فولشیپ های ما بریم ببینیم، بورسیه های ما سپری کنه، بیشتر از این میتونه موفق باشه.
برنامه های آشیانه و مربای مرغ را هم خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به حملات راکتی بر کابل. به اساس گزارش ها پایتخت افغانستان صحنه چند حمله راکتی بوده. برای گرفتن جزئیات بیشتر می رویم زنده و مستقیم به کابل. فیروزه عزیزی خبرنگار ما از استدیوی ما در کابل با ماست. فیروزه جان سلام، صبح شما بخیر. چیز جزئیات بیشتر؟
تشکر احمدی صاحب. دقایق قبل در شهر کابل به صورت پراگنده از مناطق یک عده مناطق شهر کابل گزارش‌های از فایر راکت ها آمده تا فعلا که مشخص شده و خبرنگاران نوشته کردن در صحه حوزه دهم، همچنان در منطقه شهر نو کابل، پل محمود خان و یک مکتب دیگه هم ازش نام گفته شده که در این مکتب هم یک مرمی فایر شده. تا حال از وزارت داخلی افغانستان یا به صورت رسمی کدام منبع را تایید نکرده، ولی بیشتر مردم کسایی که در کابل زندگی میکنن اونا نوشته کردن که در هر جا به صورت پراگنده امی راکت ها فایر شده. و همچنان باید یادآوری بکنم که صبح امروز در حوزه هفتم شهر کابل و حوزه دوازدهم یک ماین مغناطیسی هم انفجار کرده که این تلفات هم داشته. بله احمدی صاحب،
در مورد این حملات راکتی که به گفته شما تا حال از طرف منابع امنیتی تایید نشده، آیا گروه های مخالف مسلح دولت تبصره کردن از جمله طالبان؟
نه خیر، تا هنوز در این مورد هیچ یکی از گروه ها که او طالبا باشن و یا هم داعش باشه چیز نوشته نکردن و یا تایید و یا هم رد نکردن، ولی تصاویری که بر ما رسیده نشان میده که در شهر کابل یک تعداد از موترات در گرفته، البته در قسمت هایی که امی راکتا اصابت کرده. از اونجا ویدیوها و تصاویری که بر ما رسیده این نشان میده که در بعضی از ساحای کابل ای رویداد رخ داده.
تشکر از شما فیروزه عزیزی، خبرنگار ما در کابل بود که در مورد حملات راکتی بر پایتخت افغانستان میگفت. به معز گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که با تطبیق مؤثر و همه جانبه تحریم ها بر طالبان به عنوان عنصر کلیدی موفقیت مذاکرات با این گروه تاکید کند. آقای غنی این خواست را دیروز در نشست مجازی شورای امنیت مطرح کرد. هیئت افغانستان از اوایل ماه سپتامبر به این سو در قطر است تا با طالبان مذاکرات رسمی صلح را آغاز کند، اما هنوز دو طرف روی چارچوب مذاکرات به توافق نرسیدند. سید سمی عباس گزارش میداد.
سخنرانان اصلی در اجلاس مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سری شدن تلاش ها برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان تاکید نمودند. اجلاس دیروزه به این منظور برگزار شده بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حمایت از پروسه صلح در افغانستان چه کرده میتواند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی مانند بسیار اشتراک کنندگان دیگر اجلاس دیروزه از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده و در سخنرانی خود از تلاش های حکومت افغانستان برای صلح و به گفته او قربانیان آن یادآوری کرد. رئیس جمهور اشرف غنی طالبان را متهم ساخت که از ماه فوریه سال جاری به این سو به جای نرمی از خشونت کار گرفته و بسیار افغان ها را کشته و یا زخمی ساختند. رئیس جمهور غنی چندین تقاضا را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که یکی آن به خاطر پیروزی مذاکرات صلح اعلان تحریم ها علیه طالبان بود.
I would request the council.
من از شورا تقاضا می کنم که بر اجرای مؤثر و کامل تحریم ها به عنوان ابزار اساسی برای موفقیت در مذاکرات با طالبان تاکید کند. طالبان هنوز به شرایط تعیین شده عمل نکردند. تحریم ها تنها در صورت مؤثریت می داشته باشند که توسط همه تطبیق شوند و هر گونه تغییر در میکانیزم فعلی فقط باید در پی پیشرفت ملموس در روند صلح و نتیجه آن مورد غور قرار گیرد، چیزی که هنوز شاهد آن نیستیم. همچنان با تعهد طالبان به یک افغانستان که در آن حقوق اساسی زنان محفوظ باشد و با اقلیت‌ها تبعیض صورت نگیرد.
به اساس گزارش‌ها با آغاز تلاش‌های صلح در افغانستان، تحریم های ملل متحد علیه بعضی از رهبران طالبان رفع شده که در نتیجه آن رهبران طالبان به کشورهای مختلف آزادانه رفت و آمد می کنند. طالبان تا حال در مورد پیشنهاد تحریم از سوی رئیس جمهور اشرف غنی علیه آنها واکنش نشان ندادند. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی خود در اجلاس خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان را یک قدم خوب خواند، اما گفت آرزوی وی برای آتش بس برآورده نشده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت کشورش که میزبان مذاکرات بین الافغانی می باشد برای برآورده شدن خواست افغانها در تامین صلح و ثبات از هیچ کوشش دریغ نمی کند. سخنران دیگر این اجلاس نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما دبرا لاینز بود. یک بخش مهم از سخنرانی وی بر مذاکرات قطر تمرکز داشت.
ما در این هفته شنیده ایم که احتمالاً دو طرف به توافق در مورد طرز العمل نزدیک هستند که پس از آن در بروی بحث در مورد اجندا باز خواهد شد. این یک پیشرفت بسیار مثبت خواهد بود. با باز شدن این فصل جدید جامعه بین المللی باید ببیند که چگونه می توانیم این تلاش ها را تقویت کنیم. تا صلح بهترین شانس موفقیت نهایی را داشته باشد.
خانم لاینز گفت هرچند درجه خشونت در افغانستان بلند می باشد، ولی گپ مهم و مثبت این است که در این حالت متشنج نمایندگان دولت افغانستان و طالبان صحبت می کنند. هیئت های مذاکره کننده دو طرف روز 12 سپتامبر صحبت های خود را در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند و بیش از دو ماه بعد آن بالاخره اکنون درباره بعضی پیشرفت ها خبر داده می شود. خبرگزاری فرانس پرس از قول 3 مقام طالبان در پاکستان و دوحه که از جزئیات مذاکرات آگاهند ولی نمیخواهند نامشان ذکر شود خبر داده است که میگویند موافقه بسیار نزدیک است و شاید در چند روز آینده اعلامیه مشترک نشر شود و به تعقیب آن مذاکرات رسمی سر میشود. خبرگزاری فرانسه همچنان از قول یک منبع حکومت افغانستان در دوحه نوشته است که میگوید دو طرف مسائل مورد اختلاف را حل کردند.
همین حالا شفیق امین آگاه امور سیاسی از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب امین سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. آقای غنی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که به تطبیق مؤثر و همه جانبه تحریم ها بر طالبان به عنوان عنصر کلیدی موفقیت مذاکرات با طالبان تاکید کند. برداشت شما از این موضع گیری آقای غنی چیست؟
با تشکر و سلام به شما و همچنان به تمامی شنوندگان رادیو آزادی، ما فکر میکنم که آقای غنی و حکومتشان در صدد اعمال فشار بیشتر بر طرف مقابل یعنی طالبان هست. ما فکر میکنم که دولت افغانستان در کل این سیاست را پیش میبره که از مجراهای گوناگون فشارهای لازم را وارد بکنه. یکی از این مجراها هم برای اعمال فشار بر طرف مقابل فکر میکنم که سازمان ملل متحد و مشخصا شورای امنیت هست و آقای غنی به صراحت از تحریم ها نام برده که تحریم ها باید به گونه تاثیرگذار عملی شود. ببینید این سیاست فشار را طرفین جنگ و منازعه در قبال هر دو طرف تعقیب میکنه بر مبنای همان خواست اصلیشان که یک طرف میخواهد که مالک نظام سیاسی افغانستان باقی بمانه یعنی حکومت، و طرف دیگر هم در صدر این است که مالک نظام سیاسی آینده افغانستان باشه. بر مبنای همین هدف استراتژیک طرفین جنگ و منازعه در صدر اعمال فشار بر یکی دیگر هستند. من فکر میکنم که آقای غنی هم به محوریت همین هدف اشاره بیشتر را میخواهد اعمال بکنه تا همون صلحی را که حکومت افغانستان خواستار است به اون نزدیک شود.
بله، همسویی و همفکری حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد در زمینه برقراری صلح در افغانستان چقدر ممکن و مؤثر بوده میتونه؟
مؤثریت زیاد داره، اما من فکر میکنم که سازمان ملل متحد هم در کل ارادهشان تابع قدرت‌های بزرگ است، مخصوصاً کشورهایی که عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد و در این جایگاه ایالات متحده آمریکا جایگاه خوبی دارد. با توجه به تحولاتی که در اداره ایالات متحده آمریکا در حال وقوع است، من فکر می‌کنم که اداره آقای ترامپ چندان علاقمند به اعمال چنین فشارها از طریق شورای امنیت و سازمان ملل متحد نیست، و این هم خیلی معلوم نیست که اداره برهبری جو بایدن به این رابطه چی سیاست را در پیش میگیره. اما آنچه که تا حد نسبی قابل پیشبینی است، من فکر میکنم که اداره آقای جو بایدن هم چندان علاقمند به اعمال چنین فشارها نخواهد بود.
بله.
روسیه همچنان یکی از کشورهایی است که فکر نکنم با این بس هماهنگ باشه و همچنان چین. انگلستان هم به عنوان یک کشور متحد سنتی امریکا فکر نکنم که همان سیاست امریکا را تعقیب خواهد کرد در این زمینه.
به عنوان سوال اخیر از شما، پیش از این برخی از مقامهای حکومت افغانستان مشخصا معاون اول ریاست جمهوری سخنهای سخت و انتقادهای تلخ علیه طالبان داشتن. برخی ها میگن که این رویکرد به تلاشهای صلح آسیب میتونه برسانه. چیست تحلیل شما؟
دقیقاً بدون شک که در کل این سیاست فشار من فکر میکنم که آسیب میرسانه به پروسه صلح و روند جاری صلح، چون در تجربه هم ثابت شده که فشارها چندان اثر بخش نبود و از طرف دیگر چنین فشارها تحریک‌آمیز تمام میشه و حس مقاومت طرف مقابل را بیشتر میسازه. اما من فکر کنم قبلا هم یادآور شدم که مسئله اساسی و استراتژیک برای طرفین منازعه ای است که یک طرف میخواهد مالک نظام سیاسی افغانستان باقی بماند و طرف دیگر میخواهد که مالک نظام سیاسی آینده افغانستان شود. به همین خاطر هر دو طرف ناچار هست که از گزینه فشار استفاده بکنه. اما فکر میکنم حالت ممکن ای است که هر دو طرف انعطاف نشان بده و به محوریت منافع ملی و مسئولیت های ملی که هر دو طرف داره در قبال افغانستان از خود انعطاف نشان بده و نزدیک شد و سال. فکر میکنم که فشارها چندان اثر بخش نیست و بدون شک و هم نظر هستم که روسیه جاری صلح را آسیب میزده.
تشکر از شما شفیق امین، آگاه امور سیاسی از کابل با ما.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با مذاکره کننده های صلح حکومت افغانستان و طالبان ملاقات خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این ملاقات در میان نشانه های از پیشرفت در مذاکرات میان دو طرف صورت میگیرد. وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت جمعه گفت که پامپیو به گونه جداگانه با هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان در قطر دیدار خواهد کرد. قطر جایی است که طالبان دفتر سیاسی دارند. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه‌های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
از بریتانیا خواسته شده که درباره جنایات جنگی احتمالی در افغانستان تحقیق کند. این عنوان مطلبی است که روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیرش نشر کرده است. روزنامه می نویسد که کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان از حکومت بریتانیا خواسته که ادعای کشتار غیرقانونی توسط نیروهای ویژه آن کشور در افغانستان را مورد تحقیق و بررسی مستقل قرار دهد. این خواست پس از آن صورت می گیرد که گزارش نتایج تحقیقات 4 ساله در مورد اتهامات علیه گروهی از نظامیان استرالیا نشان داد که این نظامیان 39 افغان را بین سالهای 2009 تا 2013 در افغانستان کشتند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که این تحقیقات نشان دهنده نقص حقوق بشر دوستانه بین المللی است. بریتانیا هزاران سرباز در ولایت هلمند داشت و آنها را در آخر سال 2014 از آنجا بیرون کرد. بانو اکبر گفته بریتانیا و دیگر کشورهایی که نیروهایشان در جنگ در افغانستان سهم داشتند در مورد ادعاهای بکارگیری از خشونت علیه افغانهای غیر نظامی به شمول زندانیان تحقیق کنند. نشریه ایشین لایت به اظهارات صدراعظم استرالیا اشاره کرده که گفته است عدالت را در زمینه جنایت جنگی سربازان کشورش در افغانستان تضمین می‌کند. اسکات موریسن گفته که قضیه جرایم جنایی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان به صورت جدی دنبال خواهد شد. او در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از بررسی همه جانبه این قضیه و تضمین عدالت اطمینان داده است. و مجله اکونومیست مطلب را درباره افزایش میزان خشونت در افغانستان نشر کرده. مجله می نویسد در حالی که امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند، طالبان جنگ را تشدید بخشیدند. در ادامه مطلب می خوانیم که برای مشاهده جنگ نیاز نیست که به مناطق دوردست سفر کرد. به نوشته مجله فقط در فاصله 20 کیلومتری کابل در میدان وردک طالبان دیده می شوند. با وصف توافق 29 فوریه میان امریکا و طالبان و افتتاح مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر از شدت جنگ و خشونت در افغانستان کاسته نشده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید ده ها تن در عراق پس از محاکمه غیر عادلانه منتظر اعدام هستند. به گفته تحقیق کننده های این سازمان، زندانیان عمدتاً به اتهام دست داشتن در فعالیت های تروریستی به اعدام محکوم شدند. سید سمیع عباس جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش می کند.
تحقیق کنندگان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت عراق خواستند که اعدام‌های دست جمعی در محابس این کشور را به صورت فوری متوقف بسازد. تحقیق کنندگان حقوق بشر میگویند 50 زندانی که احتمال می‌رود روز دوشنبه اعدام شوند به جرایم مربوط به تروریسم در محاکمه‌های غیر عادلانه مجرم شناخته شدند. با نوشته خبرگزاری رویترز، این تحقیق کنندگان به اعدام 21 نفر در ماه اکتبر و به تعقیب آن اعدام 21 نفر دیگر در یک روز، یعنی روز 16 نوامبر در زندان مرکزی ناصریه که به زندان الهوت مشهور است اشاره می کنند. در اعلامیه مشترک این گروه حقوق بشر آمده است، این اعدام ها قرار معلوم جز یک برنامه وسیع‌تر اعدام تمام محبوسین می باشد که حکم اعدام گرفتند. در حدود 4000 زندانی که به ارتکاب جرایم مربوط به تروریسم محاکمه شدند، قرار معلوم انتظار اعدام هستند و همین که فرمان آنها امضا شود، همه یک باره اعدام خواهند شد. این تحقیق کنندگان که بر شکنجه، کشتار غیرعادلانه و توجه به حقوق بشر در جریان مبارزه با تروریسم متمرکز می باشند، در اعلامیه خود گفتند که از حکومت عراق با جدیت تقاضا می کنند مسئولیت‌های بین المللی قانونی خود را رعایت کند و اعدام‌ها را به صورت فوری متوقف بسازد. آنها می افزایند که جریان محاکمه های مربوط به قانون ضد تروریسم در عراق با بی‌نظمی های زیاد روبرو می باشد و متهمین بارها از حقوق ابتدایی محروم مانده و ادعاهای آنها مبنی بر شکنجه و رفتار نامناسب در جریان تحقیقات بررسی نشده است. حکومت عراق تا حال در این مورد تبصره نکرده. رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد میشل باچلت هفته گذشته بعد از اعدام 21 نفر از حکومت عراق خواست که اعدام‌های بعدی را متوقف بسازد. خانم باچلت افسود دفتر وی بسیار موارد تخطی از حقوق محاکمه عادلانه، نبود شرایط مؤثر دفاع، اتکای بیش از حد به اعتراف و ادعاهای پیهم شکنجه را در عراق ثبت کرده است. و تأکید کرده است که عملی کردن عدالت یک بنای اساسی جامعه فعال دموکراتیک به شمار می رود.
پیام ها و نظریات شما.
برادر، حرف ما امین است. کمی طالبا میگه که ما کشور اسلامی قرار میدیم. آیا بیایی در پشت صفحه تلویزیون حرف بزنه؟ که در کدام سوره، در کدام آیه قرآن است که شاگرد مکتب همه بکشه، برادر زن و کودک بکشه، مسجد خراب کنه، مکاتب خراب کنه؟ که ما اسلام هستیم، یعنی قانون اسلام هست. تشکر.
یکن از معلمی رسوانی ولایت پایوان هستم، رسوانی شاگرد. سال آخر شده تا حال تقاوت ما را اجرا نمیکنه. زنگ ها میزنم، نمیدی من نمیبارد داره. من میکنم با مقام سلا برسنن که چرا ویز کارار میشه؟ چی شوی کارار میکنم؟ مردم آزادی میکنم. در این سن موسفی ما سرگردان میکنم. داستانم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به موقع با شما در میان بگذاریم. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. فشورده خبرهای مهم را برایتان داریم. گزارش‌ها از کابل می‌رسانند که بر بخش‌های گوناگون این شهر چند راکت اصابت کردند. شاهدان از وارد شدن خساره‌های مالی این رویداد خبر دادند. مقام‌های امنیتی هنوز چیز نگفتند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان و طالبان در قطر ملاقات خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت دیروز گفت که پامپیو به گونه جداگانه با تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان، طالبان و نیز مقام‌های قطر می‌بیند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که شماری از کشورهایی که نظامیانشان به نقض حقوق بشر در این کشور متهم هستند در این مورد تحقیقات مستقل را آغاز کنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به پیشنهاد ترکیه برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان خواستار اقدامات بیشتر انقره برای همکاری با کابل شده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن با خطر بدترین قحطی روبروست. طاهر احمد عضو 31 ساله گروه اقلیت احمدی در شرق پاکستان کشته شد. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نفتکش عامل بیرق پاناما را با 300 هزار لیتر نفت غیرقانونی در خلیج فارس متوقف ساخته. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت هرات، جایی که گروه 5 نفری دکتران زن عملیات جراحی پیچیده را اجرا می کنند. آنها می گویند با کمترین امکانات و با دشواری های زیاد وظیفه انجام می دهند. شاپور صابر گزارش می دهد.
سه ماه پیش برای نخستین بار یک گروه 5 نفری از دکتران زن بخش جراحی اقدام به عملیات جراحی اعصاب و مغز بدون مشارکت مردان کردند. پریسا حسن‌زاده یک از نخستین خانمای جراح مغز، اعصاب و ستون فقرات در سطح افغانستان است. او در مدت 5 سال کار در شفاخانه حوضوی هرات حدود 2000 عمل جراحی را انجام داده است.
خوشبختانه ما اول متخصصا جراحی مغز و اعصاب سطح افغانستانیم. عملیات زیاد انجام دادیم و تفاوت ای عملیات با بقیه عملیات ها ای بود که در عملیات های قبلی اسیستانت ها ما آقایان بودن، ولی خوشبختانه به ای عملیات تیم کامل خانم ها بودن و عملیات خیلی موفق بود و جای بسیار خوشحالیه برای ما که ما توانایی ما در همین حد رسیده که میتونه در کنار مردها حتی بیشتر از اونها فعالیت داشته باشیم.
با وجودی که زنان جراح در هرات دوشادوش مردان کار می کنند، اما اعتماد مردم بالای کار زنان کمتر است. پریسا حسن‌زاده در تقلای روزی است که مردم بیشتر به زنان جراح اعتماد کنند. حکومت افغانستان نیز فرصت شرکت دکتران زن به دوره های آموزشی در بیرون از کشور را فراهم سازد.
متاسفانه که امکانات ما به شفاخانه حوزه‌ای خیلی کم، ما با اندکترین امکانات عملیات را انجام میدیم. اگر دولت توجه جدیدتری داشته باشه که ما امکانات بزرگتری داشته باشیم، فولشیپ های ما بریم ببینیم، بورسیه های ما سپری کنیم، بیشتر از این میتونه موفق باشه.
در جامعه بسته و به شدت محافظه‌کار هرات به کمتر زن اجازه داده میشود که از طرف شب در بیرون از خانه کار کند، اما زهره سروری یکی دیگر از زنان جراح به این چالش مقابله کرده است. دشوارترین لحظات این جراح زن در زندگیش این است که در نبود کمبود امکانات طبی، مریضان با کمترین توان مالی جلوه چشمانش جان می‌دهند.
تجهیزات درست نداشتیم ولی دکتر داشتیم. این خیلی جای تاسفی که او دو دکتر و این عملیات برای خیلی راحته، ولی چون نیازمند به یک دستگاه هستم مریض داید میشه.
شفاخانه حوضوی هرات با 650 بستر یک از مراکز بزرگ درمانی در سطح ولایت‌های غربی افغانستان است. در این شفاخانه 1000 کارمند صحی مصروف خدمات صحی هستند و 35% این کارمندان زنان هستند. عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوضوی هرات از تلاش برای ارتقای ظرفیت دکتران زن اطمینان می‌دهد.
خوشبختانه خانم ها نقش موثری در ارائه خدمات سی در سالهای اخیر دارند، به خصوص در شفاخانه حوزوی و ما تقریبا 30% 35% پرسنل ما خانم ها هستند که بعضی جندر هم رعایت میشه و سعی میشه که در قسمت ارتقای ظرفیت بانوان آموزش های تخصصی تری برای از اونها داده بشه.
هرچند که به شمار دکتران زن در هرات افزوده شده، اما تا هنوز هم عملیات های مغلق توسط مردان صورت میگیرد. با این وجود گروه زنان جراح در هرات پا به پیش گذاشتند تا به زنان دیگر به اثبات برسانند که زنان هم میتوانند که در کنار مردان برای نجات جان مریضان خوش بدرخشند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر از همراهی شما. پیش از شنیدن برنامه مربای مرچ، آشیانه را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا نگهداری اسلحه در خانه کار درست است؟ بی‌توجهی خانواده ها در نگهداری اسلحه چی عواقب دارد؟ مسئولین دولتی در مورد مجوز قانونی سلاح چی میگوید؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد نگهداری سلاح است. خانواده هایی که سلاح دارند در نگهداری آن کدام اهتمامات را در نظر داشته باشند تا برایشان کدام مشکل خلق نگردد؟ در این رابطه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با سخنگوی وزارت امور داخله را نیز داریم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، سلاح در مجموع از جمله وسایل نظامی می باشد که بعض از خانواده ها آن را به اهداف مختلف نگهداری می کنند. گاهی دیده شده که با اندک بی‌توجهی خانواده ها از این بابت حادثات جبران ناپذیر رخ داده است. به خصوص کسانی که به استعمال سلاح بلدیت ندارند و یا از آن می هراسند، ولی فرد نظامی خانواده که سلاحش را می آورد مجبور است که سلاح را در خانه بگذارد. قدسیه، باشندی خیرخانه کابل، به گفته خودش از بودن سلاح در خانه نفرت دارد، چون خیلی حوادث ناگوار را به بار می آورد. این که چگونه می گوید که با اسلحه‌ای که در خانه داشتن معیوب گردیده است.
اسلحه ایت نگاه کردنش اصلا در خانه خوب نیست که در خانه مردم اسلحه را بیاره نگاه کنن. یک وقت شوهرم کارمند خود بود، اسلحه داشت، اسلحه خود اومد در خانه در سر میزمان بچه‌کم گرفتش، در اسنای کش کردن ساتری مستی کردن، در خودم خور بدر در بین خود دعوا داشتن، روسن خود کش میکرد، روسن خود کش میکرد، میگرفت دور خطا شدم، دویرم رفتم دست پیشون بیرم، در اسنای گرفتن فایل شد، در پای مرمی خورد، ممیال به حساب چندین سال شد از این مساله، پای ممیالم اوگار است و نگاه یک ذره دیگه اولم لنگیده لنگیده میرم سهی را گشتن نمیتونم. تاثیر نموز اصلی است که در خانه آورده بودن. قدر من از اصلا نفرت دارم که هیچ گفتن نمیتونم.
نصیر، باشنده کارت نو کابل، میگوید در شرایط فعلی افغانستان عده‌ای از خانواده ها نظر به بی‌امنیتی مجبورند که سلاح را در خانه نگهداری نمایند. اما در حقیقت نگهداری اسلحه خطرات زیادی دارد.
اسلحه در پهلوی ازی که یک چیز ضروری فعلا در شرایط فعلی جنگی است، لیکن باز هم خطراتش و آسیبایش بسیار زیاد است بر فامیل، چون ما همیشه از خانه میبریم مثل دیگه وسایل خانه واری و در خانه میمانه و در فامیلای کلان بزرگ اگر اسلحه نگهداری شود، دو برادر هم که فعلا چون اسلحه نیست، حالات روانی افغانا فعلا خوب نیست، با یک جنگ عادی ساده میتونن که با یکی دیگه خود شلیک کنن و یکی دیگه خود برای یکی دیگه خود صدمه برسانن.
باید گفت اطفال که بیشتر علاقمند به تفنگ و تفنگچن، بعضی اوقات که اسلحه‌ای به دسترسشان قرار می‌گیرد، بازیچه پنداشته و ضررهای را به خود و یا اطرافیان خود رسانیدند. بشیر، متعلم صنف هفتم یکی از مکاتب شهر کابل، قصه می‌کند که یک همصنفیش در اثر بازی کردن با سلاحی که در خانه داشتند از بین رفت.
مسئله را خوش ندارم، بخطر که شلیک میشه کسی با او میمره دمی روزا یکم سینفی ما اینما تو تفنگچه پدر خود گرفته بود، پدرش در نظامی بود که گفته بود نکو نکو که مادرش گفته بود، گفته بود مرمی های زره کشیدی گفته بود تا او را تفنگچه را که در زمین زده بود شلیک شده بود در گلونش خورده بود سرش بر آمده بود باز دونمو شهید شد. ما هم از نمی خاطر میترسم، اصلاح چیز بدی است، شلیک میشه با او کس میمره قتل میشه.
خواجه مسعود باشنده چهاردهی کابل میگوید هیچگاه سلاح را در دست نگرفتم و اصلا خوش ندارم که به سلاح دست بزنم و در شرایط فعلی میبینم که بعض افراد با اسلحه اطرافیان خود را تهدید میکنند و حتی اشیاء قیمتی را به جبر و زور میدزدند.
52 سال عمر دارم، در 52 سال اصلا سلاح خودم شخصا در دست خود نگرفتیم. دیگه خودم هیچ اصلا خوش ندارم که در خانه‌ام در پیش اولادم سلاح باشه. از این خود ما هیچ چیز استفاده نمی کنیم غیر جنگ جدل، هیچ وقت ما هیچ خوشی رو ندیدیم. سلاح برای کسی است که یک در یک وطن در یک جای می باشن با او شکار میکنن، او علایده است. این سلاح دیگه یک آدم هر روز ما میبینیم که تا یک میل تفنگچه موبایل از پیش ما گرفته میشه، پول ما گرفته میشه. همین سلاح دیگه اگه سلاح نباشه چرا کسی موبایل ما رو که برای اونا اگه ما جنگ کن کده میتونیم گرفتان میتونیم، اما سلاح در بغل گوش ما میگیرن میبرن هر چیز ما رو.
به باور آگاهان نگهداری سلاح در خانه اگر قانونی یا غیر قانونی است اشکالات خود را دارد. حتی استفاده از سلاح در هر گونه شرایطی که باشد با تدبیر و عاقلانه عمل شود تا پشیمانی را بار نیاورد. احمد باشنده کابل به این باور است که در نگهداری اسلحه باید زیاد مراقب باشیم تا کدام حادثه سو به میان نیاید و نکات مهم را به اعضای خانواده بفهمانیم.
بله، در شرایط فعلی افغانستان اگر پرسان شود هر خانه اسلحه وجود داره. اگر امنیت باشندای شهر و ولایت از طرف دولت تامین شود باز در او صورت اسلحه نگاه کردن در خانه به نظر ما کار درستی نیست، بخاطر که زیاد مشکلاتم به بار میاره. او کسایی که در خانه نگاه میکنه باید از دسترس اطفال دور نگهداری شوه و در یک جای باشه که مسون باشه، به بسیار احتیاط دور از دسترس اطفال، از سیاسر، از دیگر نفرا و در یک جای مسون نگهداری بکنه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر عده‌ای از مردم را در رابطه با نگهداری سلاح در خانه داریم که مشنوید.
عبدالمرید هستم، یک تن از باشنده کابل. دیگه به نظر من این خوب است که اگر کسایی که هیچ نگاه نکنه خوب است، بازم کسایی که در دهات زندگی میکنه به خاطر حیوانات وحشی اگر نگاه میکنن در جایهای معین نگاهش کنن. ما فعلا در شهر زندگی میکنیم، بوده باش ما زیست ما در شهر است، در خانه نگاه نمیکنیم.
من عبدالحمید باشنده اولسوالی کوهستان. نگاه کردن اسلحه اصلا خوب نیست، اما به حساب وظیفه و یا به کدام مشکلات دیگه که امنیتی داره که نگاه میکنه اسلحه را در خانه، مثل که من خودم دارم، کسایی که سلاح را نگاه میکنه باید به فن سلاح بفهمه که کدام کار خراب در خانه رخ نده یا در جایی که میکنه.
دوستان گرامی، آیا فرد نظامی که مجوز قانونی ندارد می تواند سلاح دست داشته خود را به خانه ببرد؟ در این اواخر سلاح غیر قانونی در خانواده ها موجود است. وزارت امور داخله در این زمینه چی می گوید؟ مردم عام در کدام صورت می توانند سلاح را در خانه نگهداری نمایند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله انجام دادم با شما شریک می سازم. آقای آریان، آیا نظامی ها یا دولتی هایی که سلاح دارن میتونن گونا سلاح خود را در خانه ببرن، یعنی امو از نگاه قانونی میتونن سلاح خود خانه ببرن؟
کسانی که مقامات هستن، جنرال صاحبای ما، دیگر والصاحبای ما و درجه‌های نظامی دارن، برای از اینا قانون اجازه داده که با محافظین و با سلاحایی که راجستر شده است اینا برای محافظت خود و خانواده خود بله سلاح را میتونن با خود حمل کنن و در خانه برای محافظت خانهش خود. و کسانی که ملکی ها هستن و یا سکتور ملکی است، برای از اینا ما یک طرز عمل و میکانیزم دیگه داریم که اونا هم میتونن استفاده کنن، اما یک شرط وجود داره. شرطشی است که اونا وقت مراجعه میکنن برای رفع تعدیدات امنیتی 2000 سلاح قانونی برشان راجستر میشه، 1000 کلاشینکوف، 1000 تفنگچه که او را باز قانون برشان وضاحت میده که یکیش برای محافظت شخصی خود و یکی را برای محافظت خانه میتونن استفاده کنن و اساس یک جواز کاری و از که جواز رسمی داره برشان داده میشه اونا میتونن از این استفاده مشروع بکنن.
و در یه آخر تا جایی که دیده میشه بسیاری ما میبینیم که اسلحه غیر قانونی یعنی هست در بسیاری خانواده ها که حتی بسیار حادثات از او بار میایه. در این مورد آیا وزارت امور داخله چی تصمیم داره، چی میکنن با این قسم افراد؟
ما در قسمت سلاح‌های غیر قانونی در یک سال گذشته روزانه ما در این بخش کار میکنیم. در یک سال گذشته صدها میل اسلحه را ما از نزد افراد جمع‌آوری کردیم. کسانی که سوء استفاده میکردن از این سلاح‌ها ما دوسیه‌هایشان را رسمی ساختیم، محول سارنواری کردیم و نهادهای عدلی و قضایی بر اساس قانون برشان به لحاظ جرایم و به لحاظ جرمی وصف جرمیشان حکمشان صادر میکنن و این پروسه حقوقی و جزاییش است. و کسانی که ما بفاهم اینا سوء استفاده میکنن غیر قانونی سلاحشان، سلاحشان را میگیریم و دوسیه هایشان را به عنوان یک دوسیه جرمی روان میکنیم به نهادهای عدلی و قضایی. در این راستا باید خود خانواده هم متوجه باشن اگر کسی سلاح غیر قانونی در خانه خود دارد، ما پروسه ها را در وزارت داخله ساده ساختیم. ما طرزالعمل های بسیار ساده داریم که کسانی که تهدید امنیتی دارن کاتگوری های مختلف هستن اینا مراجعه میکنن، ما به اساس طرزالعمل میبینیم که آیا اینا جای برای حمل سلاح برشان تعریف شده، سلاح که او امنیتشان به گونه مشروع تامین بکنه، تجار هستن، بعضشان سرمایه گذارا هستن، سکتور خصوصی هستن و مثل از اینا کاتگوری های مختلف. اما در صورت کسی نیازمندی امنیتی نداشته باشه سلاح رو با خود نگهداری کنه و پلیس متوجه شود حتما خلاف قانونش و افتایی و امرایش برخورد میشه. ما خواهش ما از خانواده هم است که خودشان هم نقش خود در این راستا ادا بکنن، چون سلاح غیر قانونی در خانه یک تهدید است. برای رفع تهدید نیاز است که خانواده ها این را به خودشان به حکومت تسلیم کنن و او را سلاح خود به عنوان یک سلاح غیر قانونی یا قانونمند بسازن به اساس طرزالعملهایی که ما داریم.
و همین قسم بسیاری از خانواده ها از این شکایت دارن که بعض ولگردا مثلا سلاح های غیر قانونی است. آیا در قسمت جمع‌آوری این سلاح‌های غیر قانونی شما چی پلان دارین که یک زرگک مردم بتونن آزادتر براین به بیرون؟ مثلا شام کس نمیتونه برای، چون اکثر کسا هستن که سلاح‌های غیر قانونی دارن اونا.
ما ده ها و صد ها می نسته هر از نزد افراد غیر مسئول به شمول انمی افرادی که اینا اخلالگر امن و نظم عامه هستن یار ما تشخیص کردیم، بازداشتشان کردیم، سلاحشان ضبط شده و دوسیه‌هایشان رفته به نهادهای عدلی و قضایی. ما میال ده ها و صد ها زندانی داریم که اینها به جرایم استفاده از سلاح غیرقانونی یا دزدی های مسلحانه دستگیر شدن.
آقای آریان از شما یک جهان تشکر، ممنون. شنونده های گرامی، طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بود.